ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز دوشنبه 4 می 1398، رضا ولیزاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم تهیه کردن همراه شما خواهم بود. در این مجله از آخرین تحولات ایران و جهان خبر می‌گیریم. با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم بابک غفوری آذر اینجاست. بابک
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید حاضر است برای حل مشکلات کشور با هر فردی ملاقات کند. آقای روحانی روز دوشنبه در یک سخنرانی در تهران گفت:
بنده معتقدم برای منافع ملی کشورمون از هر ابزاری باید استفاده کنیم و اگر من بدانم به یک جلسه بروم با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه، من دریغ نخواهم کرد.
این اظهارات رئیس جمهوری ایران در آستانه برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان میشود که رهبران ده ها کشور از جمله ایران و آمریکا در آن سخنرانی میکنند. رئیس جمهوری ایران پیش از این بارها پیشنهاد دیدار با همتایان آمریکایی خود را رد کردند. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش همچنین خبر داد که قرار است امروز دوشنبه در نشستی نتیجه سفر روز گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به فرانسه بحث و بررسی شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه از دعوت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به محل نشست سران گروه 7 اطلاع داشته گفت به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته است تا درباره ایران به مذاکراتش ادامه دهد.
من دیروز با رئیس جمهوری مکرون صحبت کردم و در جریان اقداماتش هستم و آنها را تایید می‌کنم. فکر می‌کنم درست هستند. فکر می‌کنم برای ملاقات با ظریف زود باشد. به مکرون گفتم نمی‌خواهم الان ملاقات کنم، اما زمان ملاقات با ایران فرا خواهد رسید. اتفاق خوبی برای ایران خواهد بود. آنها پتانسیل زیادی دارند.
آقای ترامپ روز دوشنبه گفت قصد داریم درباره برنامه موشک‌های بالستیک و زمان پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران مذاکره کنیم. او همچنین بار دیگر تکرار کرد که به دنبال تغییر رژیم ایران نیست و به گفته او شرایطی که مردم ایران در آن زندگی می‌کنند قابل قبول نیست. محمد جواد ظریف روز یک شنبه به شکل غیر منتظره به محل نشست سران گروه 7 در بیاتریس فرانسه رفت و ساعتی با رئیس جمهوری و وزیر خارجه فرانسه گفتگو کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران از فروش محموله نفت ابر نفتکش آدریان دریای 1 خبر داد. آقای ربیعی روز دوشنبه در یک نشست خبری با اعلام این موضوع از ذکر نام خریدار و مقصد این کشتی خودداری کرد.
ما نفت رو فروختیم و اونی که نفت رو خریده خودش مقصدش رو مشخص خواهد کرد.
مقصد نفتکش آدریان دریای 1 با نام قبلی گریس 1 از زمان رفع توقیف در جبل و طارق تا کنون چند بار تغییر کرده است. آمریکا به کشورهای مختلف نسبت به تسهیل در بارگیری و تخلیه محموله این نفتکش هشدار داده است. تازه ترین ردیابی مسیر این نفتکش نشان می‌دهد که به سمت کانال سوئز تغییر مسیر داده است. این نفتکش با 2.1 میلیون بشکه نفت برای تسهیل عبور از کانال سوئز باید حدود 700 هزار تا 1 میلیون بشکه از نفتش را به نفتکش دیگری منتقل کند. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران با انتقاد ضمنی از اعتراضهای کارگری گفت برخی در پوشش اعتراضات کارگری اهداف دیگری را دنبال می‌کنند. او درباره این اهداف توضیحی نداد. آقای رئیسی این اظهارات را روز دوشنبه در یک جلسه با تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح کرد و در این حال گفت دغدغه کارگران قابل درک است و به گفته او باید دستگاه‌های مسئول مشکلات را حل کنند. سخنان آقای رئیسی در حالی بیان شده که در قوانین جمهوری اسلامی حق اعتراض برای کارگران از جمله حق اعتصاب به رسمیت شناخته نشده است. در همین حال پس از انقلاب 57 و به خصوص در سالهای اخیر تعداد زیادی از فعالان کارگری بازداشت و زندانی شدند. از جمله در تجمع امسال روز کارگر تعدادی از فعالان مدنی و کارگری بازداشت شدند و برای برخی از آنها حکم‌های زندان طولانی مدت صادر شده است. و مسئولان بنیاد شهید تأیید کردند که فرزند یکی از کشته شدگان جنگ ایران و عراق در شهر قم پس از آن که درخواستش برای بستری شدن در بیمارستان رد شد اقدام به خودسوزی کرد و درگذشت. رسانه‌های ایران پیشتر گزارش داده بودند که این فرد 47 ساله در ساختمان بنیاد شهید استان قم با ریختن بنزین به روی خود اقدام به خودسوزی کرد. به گفته محمد عینی معاون بنیاد شهید قم، این فرد یک شب قبل از خودسوزی به بیمارستان در قم مراجعه کرده و خواسته بود که او را بستری کنند، اما بیمارستان او را پذیرش نکرده بود.
بابک غفوری آذر بود و خبرها رو شنیدیم. اما در ادامه مجله بعد از ظهر رادیو فردا، دونالد ترامپ میگوید از حضور وزیر خارجه ایران در نشست سران جی 7 برای دیدار با رئیس جمهوری فرانسه مطلع و با آن موافق بوده است. حمله هوایی اسرائیل به مواضع متحدان ایران در عراق، سوریه و لبنان. رهبر حزب الله لبنان میگوید به اسرائیل پاسخ جدی میدهند. ایران میگوید محموله نفت ابر نفتکش آدریان دریای 1 را فروخته است. رئیس قوه قضاییه ایران ادعا کرد برخی در پوشش مسائل و اعتراضهای کارگری اهداف دیگری دنبال می‌کنند. علاوه بر اینها پیام‌های تلفنی شما را هم خواهیم شنید اگر همراه ما بمونید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت امانوئل مکرون همتای فرانسویش پیشاپیش او را از سفر وزیر امور خارجه ایران به شهر بیاریتس مطلع کرده و تایید او را گرفته بود. او در این حال گفت هنوز برای دیدار با ظریف خیلی زود است. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت اگر بداند ملاقات او با فردی میتواند نتیجه‌ای داشته باشد دریغ نخواهد کرد. سخنان حسن روحانی با اشاره به سفر محمد جواد ظریف به محل نشست سران گروه 7 در فرانسه و شرایط ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ابراز شد. همکارم روزبه بلحری که صحبت‌های رئیس جمهوری ایران و مذاکرات محمد جواد ظریف در فرانسه را دنبال کرده در استودیوست. روزبه، دونالد ترامپ در صحبت‌های خودش در روز پایانی اجلاس سران گروه 7 در فرانسه به چه نکاتی اشاره کرد؟
سلام رضای عزیز و همتا شنوندگان گرامی. خب شاید بهتر باشه با گزارشی که خبرگزاری رویترز از صحبت آقای ترامپ داده شروع بکنم. این که میگه آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پنجره‌ای رو برای دیپلماسی با ایران گشود، از جنبه با ارزیابی صحبت آقای ترامپ. آقای ترامپ از جمله صحبت هایی که داشته گفته تا حدی در مورد موضوع ایران توافق نظر داریم، اشارهش به اعضای آمریکا و سایر اعضای گروه 7 هست و اشاره کرده. خبر داشتم که میاد، همونطور که شما خب تو خبرها و گزارش ها اشاره شده و پرزیدنت مکرون موافقت منو گرفت، در جریان همه اقدامات او بودم و با همه کارهاش موافقت کردم. در مورد مذاکرات چیزی که اشاره میکنه آقای ترامپ، میگه که درباره مذاکرات ایران و فرانسه، میگه ما درباره موشک‌های بالستیک و مدت توافق هسته‌ای با ایران گفتگو خواهیم کرد. بحث موشک‌های بالستیک در شرایطی مطرح میشه که خب ایران بارها اعلام کرده که در مورد برنامه موشکیش گفتگو نخواهد کرد. آقای ترامپ در مورد مسائل دیگه هم صحبت کرده، مثلا اینکه در پی تغییر رژیم جمهوری اسلامی نیست. این موضوع قبلا هم از طرف رئیس جمهوری ایالات متحده ابراز شده بود و گفته به دنبال ایرانی واقعا خوب و قوی هستم و ایران واقعا این بخت را دارد که خود را بازسازی کند و به کشوری قدرتمند تبدیل شود، ولی باید دست از تروریسم بردارند.
خب مثل اینکه خانم مرکل هم صحبتایی داشته.
بله، خانم مرکل صحبت کرده با اشاره به اینکه به نوعی اتحاد بزرگی بسیار بزرگی در مورد موضوع اتمی ایران وجود داشته، گفته گام بزرگی رو گروه 7 به سمت مذاکرات با ایران برداشته. گروه 7 توافق کرده که نمیخواد ایران سلاح‌های اتمی داشته باشه و همچنین موافق این قضیه است که باید به راه حل سیاسی برای دستیابی به موضوع پیشرفت و به اونجا دست یافت و اضافه کرده ما علاقه بسیاری به راه حل سیاسی در مورد ایران داریم که البته دستیابی به اون رو گفته آسان نخواهد بود.
مقام های جمهوری اسلامی تا حال چه مواضعی در قبال سفر آقای ظریف به شهر بیاریتس داشتن؟
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته که اگه بدون با رفتن به جلسه ای و ملاقات با کسی نتیجه آبادانی کشور و حل شدن مشکلات مردم رو در پیش خواهد داشت دریغ نمی‌کنه. توضیح بیشتری نداده در این مورد، ولی گفته که با اشاره به اونچه که شرایط فشار دشمن نامیده، گفته که راهی جز توسعه کشور مطرح نیست. صحبت آقای روحانی در شرایطی مطرح میشه که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای بارها مخالفت خودش رو با این موضوع مذاکره با آمریکا ابراز داشته، خود آقای روحانی هم مواضعی داشته در این زمینه. در کنار این قضیه سخنگوی دولت هست که گفته در سفر ظریف فرانسه هیچ تمایلی برای ملاقات با هیچ مقام آمریکایی نبوده و ما در زمینه ترامپ بازی نمی‌کنیم. خود آقای ظریف هم که صحبت کرده اشاره گذرایی داشته در مورد مذاکرات 4 ساعته‌اش با مقام‌های فرانسوی که گفته که مخصوصا درباره مسائل بانکی و نفتی بوده که متخصصان در موردش صحبت کردند و گفته که با دو مقام بریتانیایی و آلمانی هم گفتگو کرده و ابراز امیدواری کرده بود که اروپایی‌ها به تعهدات خودشون در برجام عمل کنند.
ممنونم از تو روزده بلهری. اما ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با حسین آقایی، تحلیلگر روابط بین الملل، در همین باره در ارتباط با موضوع سفر آقای ظریف به شهر بیاریتس فرانسه و دیدارش با امانوئل مکرون در حاشیه نشست سران G7، هفت کشور صنعتی جهان. اما از او پرسیدم که با وجود اینکه ایران خط قرمزهایی از جمله مذاکره بر سر برنامه موشکیش داره و در مقابل آمریکا هم به ویژه میخواد بر سر همین برنامه موشکی گفتگو کنه، به این ترتیب اصلا چطور چنین چیزی ممکنه؟
من گمان میکنم که آقای ترامپ با توجه به صحبتی که امروز داشتن، من فکر میکنم دیگه شفافتر و صریح‌تر از این نمیتونن به رهبران جمهوری اسلامی پیام بدن که و این رو بفهمونن که قصد تغییر رژیم ندارن. چون آقای ترامپ گفته که من قصد تغییر رژیم ندارم، اگر جمهوری اسلامی که تحت فشار تحریم خواهان فروش نفت خودش هستش بیاد ضمانت بدهد که یک، به دنبال بمب اتم نخواهد بود، و دوم اینکه مداخلات منطقه‌ای خودش رو قطع خواهد کرد و در مورد برنامه موشک‌های بالستیک خودش مذاکره خواهد کرد. یعنی به عبارت دیگر جمهوری اسلامی در اون پیامی که آقای ترامپ داره میده این هستش که جمهوری اسلامی اگر به فکر بقای خودش هستش و بهبوده وضعیت معیشتی مردم خودش، این امتیازات رو در واقع انتظار میره که ازش بده. در واقع خود بقای جمهوری اسلامی به گمان من در این مرحله و این امکان بهبود مناسبات اقتصادی رو آقای ترامپ به عنوان یک امتیازی میده که به جمهوری اسلامی خواهد داد. ولی نکته اینجاست که با توجه به تحولاتی که از دیروز تو الان رخ داده، با توجه به گزارش‌هایی که ما خوندیم تو الان میدونیم، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی با هر گونه مذاکره در مورد برنامه موشک‌های بالستیک خودش مخالفت کرده. یعنی
پس عملا میشه گفت که همینجا کار به بنبست میخوره.
ببینید، من گمان میکنم اون چه که در اجلاس G7 در بیاریتس فرانسه در مورد ایران ما شاهد بودیم، یک نوع قمار آقای ماکرون رئیس جمهور فرانسه برای نجات برجام و کاهش تنش بین ایران و آمریکا از طریق بدبستان سیاسی هستش. یعنی طبق گزارش ها و اخباری هم که الان منتشر شده، جمهوری اسلامی خواستار لغو بخشی از تحریم‌های نفتی هستش. به طور مشخص اجازه صادرات روزانه حداقل 700,000 بشکه نفت رو میخوان عمدتاً به هند و چین تا در ازای اون جمهوری اسلامی به تعهدات برجام خودش پایبند بمونه. این خواسته ها و یک سری پیشنهادهای فرانسه رو آقای ظریف روز جمعه که به فرانسه سفر کرد اونجا مطرح کرد. روز شنبه جزو همین طرح لغو محدود تحریم‌های نفتی اونجا در نشست کاری، در واقع نهار کاری، آقای ترامپ با آقای ماکرون مورد بحث قرار گرفت. ما نمی‌دونیم که آقای ترامپ چه جوابی رو نسبت به این طرح داشت، اما این طرح در ضیافت شام سران گروه 7 هم مورد بحث قرار گرفت. اونجا یک مقام دیپلمات اروپایی به رویترز گفته، صراحتا گفته که سران کشورهای عضو گروه 7 نتونستن آقای ترامپ رو نسبت به لغو تحریم‌های نفتی ایران متقاعد کنن. یعنی فعلا به گمان من ما وارد یک پروسه و یک روند گفتگو شدیم، ولی این به معنی این نیستش که یک توافقی حاصل شده و اینکه آقای ظریف آقای ترامپ دیدار خواهد کرد. ما باید واقع‌گرایانه به مسئله نگاه بکنیم. یک پروسه‌ای هست، ولی من گمان می‌کنم که ایالات متحده حاضر نیستش به جمهوری اسلامی در شرایطی که این واقعا دکترین فشار حداکثری داره کار میکنه بخواد امتیازی ویژه بده. اگر هم بخواد امتیازی بده، قطعا مسئله برنامه موشکی ایران، مذاکره در مورد برنامه موشکی ایران و نقش منطقه جمهوری اسلامی در سوریه عراق رو اون رو از جمهوری اسلامی خواهد داشت. من فکر می‌کنم اینجا مشکلی نیست که در مورد اینها جمهوری اسلامی حاضر نیست مذاکره بکنه و این یک نوع مانع بزرگ هست.
به نظرتون آقای صحبت‌های آقای روحانی با توجه به اینکه در ایران میگن که اگر نتیجه ملاقاتشون با فردی آبادانی کشور باشه دریغ نمی‌کنن، آیا این رو میشه به نوعی چراغ سبزی ارزیابی کرد برای مذاکره یا خیر؟ خیلی کوتاه.
ببینید، من فکر می‌کنم ابتدای این سیگنالی هستش به آقای خامنه‌ای و به اون طرف‌های تندرو و افراطی که در واقع تنها راه برون رفت از بحرانی که جمهوری اسلامی الان باش مواجه هستش از طریق دیپلماسی است. من گمان می‌کنم که اینجا آقای روحانی داره یک چراغ سبز رو سعی می‌کنه از آقای خامنه‌ای بگیره، برای اینکه زمانی که بتونه به نیویورک سفر می‌کنه آقای روحانی بتونه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل شاید یک فضایی به وجود بیاره که امکان بیداری بین آقای ترامپ و آقای روحانی فراهم بشه. ولی من فکر می‌کنم که همچنان که اشاره کردم، تا زمانی که این شرایط طرفین و دیدگاه‌های طرفین بین ایران و آمریکا که بسیار بسیار در واقع از هم دور هستش نزدیک هم نشه، گمان نمی‌کنم که این مسئله رخ بده. و من فکر می‌کنم بزرگترین مانع فعلا این هستش که ایالات متحده حاضر نیست به ایران امتیاز بده در ازای اینکه بخواد امتیاز بزرگتری از جمهوری اسلامی بگیره.
حسین آقایی بود، تحلیلگر روابط بین الملل از ترکیه. در ادامه مجله پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم.
می‌خواستم بگم که آقای موسوی گفتن که آقای ظریف که رفتن فرانسه هیچ گونه مذاکره‌ای با آمریکا ندارن. دو حالت داره، یا ایشون رفتن اونجا مسافرت تفریحات تابستونشون رو بگذرونن، یا این که رفتن که با سران کشورهای اروپایی و آمریکا به قول معروف خوشوبشی داشته باشن و توافقایی که پشت برده رسیدن انجام. البته حاج حسن بقال سر کوچه ما هم میدونه اینو طبیعتاً که برای چه اتفاق افتاد. مگه که آقای موسوی مردم رو به قول معروف سطح فکرشون رو از فکر کنم در حد کودک نوزاد حساب کرده باشن؟
با سلام، به مناسبت سفر ظریف به اجلاس جی 7 من یه پیامی از طرف آقای خمینی دارم برای آقای ترامپ. مهلت ندهید اینها را، حالا که گلویشان را گرفتید رها نکنید، آنقدر فشار دهید تا خفه شوند.
شرط می‌بندم محمد جواد ظریف که به پاریس رفته برای مذاکره برای ملت ایران، سرزمین ایران نرفته، بلکه برای حوثی‌های یمن رفته.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در ایران علی ربیعی سخنگوی دولت از فروش محموله نفت ابر نفتکش آدریان دریایی یک خبر داد. آقای ربیعی روز دوشنبه در یک نشست خبری با اعلام این موضوع از ذکر نام خریدار و مقصد این کشتی خودداری کرد. مقصد نفتکش آدریان دریایی یک با نام قبلی گریس یک از زمان رفع توقیف در جبل الطارق تا کنون چند بار تغییر کرده است. آمریکا به کشورهای مختلف نسبت به تسهیل در بارگیری و تخلیه محموله این نفتکش هشدار داده است. کمی پیشتر از دالغا خاتین‌اوغلو روزنامه‌نگار حوزه نفت پرسیدیم چه کسی این نفتکش ایرانی رو خریده.
به هر تقدیر این نفتکش نمیتونه از کانال سوئز بگذره و اطلاعاتی از شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکینگز دیروز منتشر شد که نشون میده یه نفتکش سوئز ماکس ایران که 1 میلیون بشکه ظرفیت نفت داره با سرعت داره به سمت کانال سوئز میره و احتمالاً بخشی از نفت آدریان دریا رو تخلیه بکنه تا این نفتکش بتونه از سوئز بگذره و به ایران برگرده. البته یه احتمال دیگه هم هست، این که نفتکش آدریان دریا به قدری بزرگه که در بنادر سوریه هم نمیتونه متوقف بشه، یعنی اونجا پهلوگیری بکنه، و یه نفتکش دیگه کوچک لازم هست که به صورت تدریجی در 2 مرحله یا 3 مرحله نفت این نفتکش رو تخلیه بکنه و به بنادر سوریه برسونه. تنها کشوری که علناً از نفت ایران رو میخره سوریه هست. در آمارهای که شرکت ردیابی نفتکش ها همین کپلر که هر ماه من میگیرم نشون میده که ماهانه ایران 1 تا 2 نفتکش 1 میلیون بشکه‌ای رو راهی سوریه میکنه. به غیر از سوریه ما در بین کشورهای اروپایی هیچ مشتری نفت ایران نداریم. آخرین مشتری یونان بود که اکتبر پارسال آخرین محموله رو 1 میلیون بشکه نفت بود خرید و تموم شد. این احتمال وجود داره که یه شرکت اروپایی بخواد این نفت رو بخره، اما به هر تقدیر من فکر نمی کنم شرکت های اروپایی یا دلالان اروپایی این نفت رو خریده باشن، چون محموله به حدی بزرگ هست که آخرش سازمان‌های اطلاعاتی 100% متوجه می‌شدن. اون پالایشگاهی که ظرفیت پالایش 2 میلیون بشکه نفت رو داره یقینا یه پالایشگاه بسیار بزرگ هست. این پالایشگاه‌های بزرگ در خود اروپا به صورت زنجیرباری محصولات نفتی خودشون رو ارائه میکنن و به دیگر کشورها هم میفروشن و نفت هم میخرن. بسیاری از این معاملات با دلار هست و در صورتی که این پالایشگاه ها تحریم بشن کل تجارت اونها زیر سوال میره.
دالغا خاتین اغلو بود، روزنامه نگار حوزه نفت.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
رئیس قوه قضاییه ایران در دیدار با نمایندگان مجلس گفت مسائل کارگران را می‌داند و دستگاه‌های دولتی هم مسئول حل این مشکلات هستند، اما تأکید کرد گاهی کسانی در پوشش مسائل کارگری اهداف دیگری را دنبال می‌کنند و فضای اعتراض‌های کارگری را آلوده می‌کنند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در دیدار با تعدادی از نمایندگان مجلس گفت گاهی کسانی در پوشش مسائل کارگری اهداف دیگری را دنبال می‌کنند. به گفته آقای رئیسی این اقدامات را نمی‌توان به حساب کارگران گذاشت. او تأکید کرد کارگری که واقعاً به دلیل مشکلات کارگری اعتراض می‌کند باید مورد تقدیر قرار بگیرد، اما کارگران خودشان باید مقابل کسانی که فضای اعتراضات کارگری را آلوده می‌کنند بایستند. سخنان آقای رئیسی در حالی بیان شده است که در قوانین جمهوری اسلامی حق اعتراض برای کارگران از جمله حق اعتصاب به رسمیت شناخته نشده است. علی پیچکا از فعالان کارگری در سوئد در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
جمهوری اسلامی خب مشخص دیگه که هر اعتراض و هر حرکت اعتراضی کارگرانو سعی میکنه نوعی به چیزی دیگه رفت بده تا بتونه کارگرهای دیگری که میخوان حرکت کنن حمایت کنن، همون که اونا رو نگه دارن. چون یکی از مهمترین حرکتهای کارگرها که الان باید داشته باشن تو این فکر رسیدن، حتی معلم ها پرستار ها میخوان تشکل سراسری رو به وجود بیارن و برای همین اینا یه خورده ترس و وحشت کرد. یه خورده که چه ارزم همیشه برای که از اما اول انقلاب تا الان اینا هر وقت کارگرها اعتراض میکنن، هر چیز سنشم اعتراض میکنن، باز میبینی که بیفتن به جنوی نازه نام میکنن میکشن. ولی در هر حال جمهوری اسلامی تمام تلاش را سعی میکنه که کارگران و فاصله طبقاتی رو بیشتر بکنه، فقط طرفدار بخش های خصوصی هستن که اونم دور بر خودشون هستن، همه خودشون هستن دیگه، کارخونه رو گرفتن و حقوق کارگران رو نمیدن، 6 ماه نمیدن، 7 ماه نمیدن، 5 ماه نمیدن. بعد اون وقت این کارگر اعتراض میکنن فوراً اینا رو میشناسونن به نیروهای دیگه.
فعالان کارگری میگویند دولت نمیتواند هم نان کارگر را ندهد و هم دهانش را ببندد. جامعه کارگری ایران سالهاست که با چالش های متفاوتی روبروست. امنیت شغلی، پشتوانه قانونی، افزایش دستمزدها، پرداخت حقوق، خدمات بیمه و بازنشستگی، حق از کار افتادگی، حق اعتصاب و اعتراض و بسیاری از حقوق دیگر از آنها سلب شده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه پیشین نیز بارها تهدید کرد که بهانه کردن مطالبات کارگران برای برهم زدن نظم کشور قابل قبول نیست و مسئله اقتصاد و معیشت محور اصلی نفوذ دشمن و ضربات آنهاست. و ما سخنان رئیس قوه قضاییه درباره اعتراضات کارگری در حالی بیان شده است که روز دوشنبه 4 شهریور بر اساس رأی دادگاه 9 نفر از کارگران هفت تپه به 8 ماه حبس تعزیری و 30 ضرب شلاق محکوم شدند. نسرین جوادی فعال کارگری نیز هفته گذشته از سوی دادگاه به 7 سال زندان، 74 ضرب شلاق، ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند و ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. مقامات قوه قضاییه ایران در سالهای اخیر حکم بازداشت و زندانی شدن بسیاری از فعالان کارگری را صادر کردند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
و در پایان این مجله، بامداد امروز ارتش اسرائیل به نقطه‌ای در نزدیکی مرز لبنان با سوریه که محل حضور گروه جبهه خلق برای آزادی فلسطین است حمله هوایی کرد. گزارش حملات تازه در حالی منتشر می‌شود که در 48 ساعت گذشته اسرائیل دست به حملات مختلفی در سوریه، لبنان و عراق زده است. در عراق به مقر نیروهای هشت و شبی که متحد ایران است و در سوریه به اهدافی که گفته می شود مربوط به ایران بوده است. همزمان حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در پیامی اسرائیل را تهدید کرد که به زودی و در روزهای آینده پاسخی کوبنده از حزب الله دریافت خواهد کرد. علی صدرزاده ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با او و از او پرسیدم که دلیل شدت پیدا کردن حملات اسرائیل در سه جبهه مختلف چی میتونه باشه؟ آیا به خاطر انتخابات اسرائیل هست یا ادامه پروژه اسرائیل در رویارویی با نفوذ ایران در منطقه است؟ پاسخ علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان رو میشنویم.
انتخابات اسرائیل میتونه یه دلیل باشه ولی دلیل اصلی نیست. احتمال داره که این حملاتی که اسرائیل احتمالاً به نفع آقای نتانیاهو بشه در انتخابات آینده ممکن هم نشه، یعنی ما 100% نمیدونیم، ولی کسانی بی دلیل نمیدونن این حملات رو با در ارتباط با انتخابات اسرائیل. ولی یک پیام روشن داره از نظر خارجی این حملات که من فکر میکنم حتی بعد از انتخابات هم ادامه پیدا کنه، و اون پیام این است برای ایران که ما گروه های طرفدار شما رو در کشورهای لبنان و سوریه و عراق که به عنوان بخشی از جنگ نیابتی ایران برای اون جنگ بزرگی که احتمالاً در راه است، ما اینها رو مورد حمله قرار میدیم و در حقیقت یک جوری داره ایران رو خل اصلاح میکنه پیشا پیش که شما اگر اتفاقی بیفته از این نیروها نخواهید توانست استفاده کنند. و این پیام بسیار مهمی است در ارتباط با اتفاقاتی که داره در منطقه میفته.
تهدید حسن نصرالله علیه اسرائیل که میگه در روزهای آینده به حمله های اسرائیل پاسخ جدی میده، به نظرتون یک دور تازه از نبردها بین حزب الله و اسرائیل رو ممکنه کلید بزنه؟
به هیچ وجه. من فکر نمی کنم حزب الله اصلا بخواد یا بتواند به اسرائیل حمله کنه، به دو دلیل. اولا خود حزب الله یه مقدار مشکلاتی داره در لبنان و در سوریه و توانایی نظامیش اون نیست که وارد یک جنگ تمام عیار با اسرائیل بشه. دوم بسیار مسئله مهمتر این است که حزب الله بخشی از دولت لبنان هست، دو وزیر در کابینه لبنان داره و میدونه که اگر آغازگر جنگی با اسرائیل بشه باعث افزایش نارضایتی ها در درون خود لبنان میشه، چون بخشی از مردم لبنان حاضر نیستن وارد یک مبارزه با اسرائیل بشن، چون این جنگ با اسرائیل یک بار دیگه به نابودی بخشی از روبناهای لبنان انجام میگیره. بنابراین اگر حزب الله بخواد در روند سیاسی لبنان شرکت داشته باشه، در دولت باشه و رضایت بخشی از نیروهای دیگر اجتماعی لبنان رو داشته باشه، به هیچ وجه از نظر سیاسی برای خودش مناسب نمیدونه وارد جنگ با اسرائیل بشه.
پیش از این هم در واقع اسرائیل به متحدان ایران در منطقه حمله های کرده بود یا به پایگاه هایی که گفته میشه از آن ایران هستند در سوریه. ایران واکنشش فکر میکنید با توجه به که دور از حملات در سه نقطه مختلف و با فاصله اندکی اتفاق افتاده ممکنه واکنش نظامی باشه؟
به هیچ وجه من فکر نمیکنم. جالب این هست که ایران تقریبا در مورد تمام این حملات سکوت کرده و این سکوت بسیار گویایی هست. یعنی ایران نه نسبت به حملات اسرائیل به هشت و شبی در عراق عکس العمل زیادی نشان داد، نه به حملات اسرائیل به سوریه به پایگاه های ایران در سوریه و نه حالا هم به حملات به لبنان از خودش عکس العمل زیادی نشون داد. علت هم داره، علت اساسیش هم اینه که اگر ایران عکس العمل نشون میداد و وارد لااقل تبلیغات وسیعی میشد و صحبت های علیه این حملات میکرد، الزاما خودش رو در یک شرایطی قرار میداد که باید یک عکس العملی نشون بده و با نسبت به اسرائیل. و همینطور که میدونید ایران فعلا با توجه به وضع بین المللی که داره، با تحریم هایی هست و غیره، قادر به گشودن یک به اصطلاح جبهه جنگی با اسرائیل فهمیدن راه سکوت رو انتخاب کرده.
آقای صدزاده، اروپایی ها به ویژه فرانسه و آلمان و حالا بریتانیا هم به نوعی دارن تلاش میکنن تنش ها رو کاهش بدن، در این حال یک چنین تنش های ما در منطقه داریم. فکر میکنید اینها مانع از اون تلاش ها نمیشه؟
میتونه مانع از اون تلاش ها باشه. به همین علت نگرانی آقای مکرون هم داره که این اقدامات میتونه واقعا جرقه‌ای باشه برای آتشی بزرگ. به همین علت علارغم اینکه خیلی ها در این نشست جی 7 مخالف بودن، از آقای ظریف خواست بیاد و اونجا شرکت بکنه، یعنی صحبت بکنه با آقای مکرون و آقای لودریان وزیر امور خارجه، تا به او بگوید که بایستی یک قدم‌هایی برداشت برای تخفیف تنش‌ها.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. به پایان این مجله رسیدیم. البته خبرها و گزارش‌ها رو همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر خواهد بود. از همراهی شما سپاسگزارم.